دانه های گندم می رسید و رنگ سبز خوشه ها به زردی می گرایید. باد آرامی که می وزید با مزرعه گندم بازی می کرد. ساقه های کمتوان خم می شدند و خوشه ها نجوا کنان سر توی هم فرو می بردند. صبح آغاز می شد. خورشید افق را رنگ می‌زد و نرم نرمک مه سبگاهی را از هم می‌درید و خانه‌های گلی شکل می‌گرفتند. شریفه از هر روز دیرتر بیدار شده بود. تمام شب را با درد و ناراحتی به سر آورده بود و حالا که آفتاب سر می‌زد تازه تنور را آتش انداخته بود. چند لحظه بوی نان تازه خانگی تو هوا پخش شد. شریفه بی حال به نظر می رسید. رنگ گونه هایش همچون پوست موز رسیده لک زده بود و زیر چشم هایش حاله سیاهی نشسته بود. با شکم برآمده نان می پخت تا بعد گاوها را بدوشد و زیر پایشان را خوش کند و بعد برود از کرته یونجه علوفه برایشان بیاورد. آفتاب که به چهره جاسم تافت چشمها را گشود و نشست و صدای درگش بچه ها را که کنارش خوابیده بودند بیدار کرد.
شریفه؟
شریفه سر را از جلوی تنور کنار کشید و جاسم را نگریست.
تنور و تازه آتش انداختی؟
زن از همانجا جواب داد. آره.
پس هنوز گاوها را ندوشیدی؟
شریفه از سر تنور نالید. حالم خوب نیست جاسم. جاسم از تو رخت خواب بلند شد و قلقل کنان حرف زد.
تا دیگه از کار افتاده ای. باید فکری زن دیگه باشم.
جاسم 45 ساله به نظر می رسید. با استخوانی درشت و اندامی کشیده و سبیلی آویخته که پوست صورتش از آفتاب سوخته بود و تو چشمش رگ قرمز دویده بود. جاسم رفت کنار جوی آب نشست و به کشتزار گندم نگریست که 2 هفته دیگر دروش آغاز می شد. آفتاب پهن شده بود و دشت را زیر خود گرفته بود و آسمان صاف و یک دست می نمود. جاسم صبحانه که خورد به سبیل خود دستی کشید و بعد سیگاری پیچاند و دود کرد و لحظه بعد که دیگر کاری نداشت رفت و کنار مردان ده در سایه دیوار نشست و به حرفشان گوش داد.
شیخ حمودی وقتی که سوار اسب می شد و رکاب می کشید و رو گردن اسب می خوابید همتا نداشت.
مردها که چون باتمه نشسته بودند و سیگار دود می کردند با هم حرف می زدند.
دست به تفنگ که می شد جلو یک عشیره را می گرفت. خدا رحمتش کند.
و زنها کار می کردند. شریفه گاوها را جابجا کرد و پارو را برداشت و به تمیز کردن زیر سایبان گاوها پرداخت. شله سیاهی پوشیده بود که تا قوزکش می رسید و بینیواره درشتی به پره بینیش سنگینی می کرد. شریفه حس می کرد که بچه تو شکمش تکان می خورد. جا به جا می شود. پارو را به سایبان تکیه داد و نشست که نفسی تازه کند. سقش خشک بود و
رطوبت لبانش چیده شده بود. دهکده با خانه های گلی جور به جور و سایبان های بزرگ و کوچک و کوچه های تنگ و پیچ در پیچ زیر آفتاب پهن شده بود و برگ های سرنیزه‌ای درختان بی حساب خرما که زمین باز غرب دهکده را پوشانده بود تو آسمان نقش بسته بود. مردها حرفشان گل انداخته بود. به قدمگاه که رسیدیم تمام خستگی از تنمون بیرون زد، مثل اینکه اصلا ما نبوده ایم که راه خرد و خمیرمون کرده بود. دیدن جای پای امام تو سنگ مرمر روح آدم را آرامش میده. هوای خوب، میوه فراوان. آفتاب سر زده بود که رسیدیم گنبد نما. مردها پیر و جوان با چپیه هایی به رنگ گلباقالا و لباس های جور به جور سر تا پا گوش شده بودند و شوری که به دلهایشان نشسته بود تو چهره هایشان نقش بسته بود. گنبد طلا زیر آفتاب می درخشید و گلدسته ها برق می زد. بی اختیار اشک همه سرازیر شد و عده‌ای با هم نوحه وار دم گرفتن. السلام علیک، السلام علیک. شریفه با ناتوانی گوشه کیسه پن را گرفته بود و روی زمین می کشید که آن را ببرد بیرون منزل و زیر آفتاب پهن کند تا وقتی که بخشکد و به کار تنور آید. شریفه با کف دست گاوها را نوازش کرد و آبشان داد و به سراغ تنور رفت که خاکسترش را بکشد و بعد به کار مرغ ها بپردازد. بوی یونجه، بوی علف سبز و بوی خوشه های گندم نیمه رس تو هوا پخش شده بود. بچه ها زیر سایه درختان خرما بازی می کردند، دنبال هم می دویدند و جاسم برای مردها حرف می زد. گردنش را گرفتم و کوفتمش به دیوار. اگر گذاشته بودن کشته بودمش. بهش گفتم که اگر بازم شنیدم درباره زنها و یا دخترهای عشیره ما حرفی زده، شبانه میرم سراغش و با خنجر گوش تا گوش سرش را می برم. رنگش شده بود مثل کاه و پشت سر هم به سید عبود قسم میخورد که حرفی نزده. و تحسین تو چشم مردها برق انداخته بود. آفتاب ریز ریز سایه دیوار را میبلید و جلو میآمد و مردها خودشان را به طرف دیوار میکشندند. شریفه که تازه از پاک کردن برنج فارغ شده بود بلند شد و آتش زیر دیگ را روشن کرد که بعد به اتاق بپردازد و ریخت و پاش ها را سامان بدهد و روی خرسک و جاجین را جارو بکند. بچه ها که از بازی خسته شده بودند رفتند و کنار مردها نشستند و به دهان مردها چشم دوختند که با هم حرف می زدند و سیگار دود می کردند. سایه به دیوار رسیده بود. ظهر نزدیک می شد و مردها بلند شدند و رفتن که نهار بخورند. شریفه ظرف‌ها را که شست به فکر هیزم افتاد. اگرچه جنگل درختان شورگز دور نبود، اما با شکم برآمده این کار توان فرسا به نظرش می رسید. اندیشید که هر طور شده جاسم را به جنگل بفرستد، ولی قدرت تحکم جاسم و گردش چشمانش در چشم خانه این خواهش را روی لبانش می خشکاند. طالب کوچک بود و کارآمد نبود و نعیمه و نعیم کوچکتر از طالب. عصر که شد شریفه داس و تبر و تناب را برداشت و به جاسم گفت: هیزم تموم شده، میرم جنگل. اما جاسم که با سوهان سپهلو دندانهای اره را تیز میکرد گفت: اما جی. زن مردد گفت: هیچ، حالم گمون میکنم بچه داره تو شکمم تکون میخوره. جاسم دست از کار کشید و به چشمهای زن نگریست. تکون نمیخوره؟ مگر 5 روز پیش نگفتی 20 روز دیگه؟ شریفه با حالتی از شرمندگی و ناچاری گفت: چرا؟ ولی گاهی.
گاهی چی؟ میبینی که دارم اره را تیز میکنم، میخوام 2-3 دسته تبر درست کنم.
زن سکوت کرد و راه جنگل را پیش گرفت. آفتاب به غرب فرو می رفت. سایه نخل ها دراز شده بود و صدای پای شریفه روی خاک نرم خفه می شد و جای پاهایش که فاصله ای غیر عادی داشت پشت سرش به جا می ماند. آفتاب که زرد شد دوباره مردها دور همدیگر نشستند و به اختلاط پرداختند. صدای گاوها و گوساله‌ها در هم آمیخته بود و صدای شغال‌ها که زود از لانه بیرون زده بودند از دور به گوش می‌رسید. بعد از درو قرضم را که دادم، اگر چیزی ماند میرم زیارت، ولی می‌دونید اگر چند نفر با هم باشیم بهتره. امام باید طلب بکنه، به دست من و تو نیست. اگه قسمت بود من هم میام. آدم وقتی به قصد زیارت از منزل بیرون زد، مثل اینه که پر در میاره، روحش سبک میشه، همیشه دلش شور میزنه تا ذریح را بغل کنه.
و باز از گذشته ها حرف زدن که حاج کبریت تخم مرغ را با گلوله از روسر آدم برمی داشت و شیخ موسا نفس اسب را می گرفت و زایر علی به اندازه 4 نفر غذا می خورد و مطابق 8 نفر درو می کرد. هوا که تاریک شد صدای گاف ها افتاد و زوزه شغال ها بلندتر شد. طالب آمد با دست و پایی خاک گرفته و چشم هایی قی گرفته و مویی آشفته. بابا و جاسم که تازه آروارش گرم شده بود جوابش نداد. دیدم که گراز داره نزدیک میشه. تو گودال خوابیده بودم و دسته چوب رو تو دستم میفشردم. خوشبختانه ماهتاب بود و میشد که آدم همه جا را ببینه. دوباره طالب گفت بابا. جاسم با کچخلقی گفت چیه؟ چی شده؟ مادر هنوز نیامده. جاسم لحظه سکوت کرد و بعد پرسید نیامده؟ و بلند شد و به طرف منزل رفت. آره راست میگی، دیر کرده. چراغ بادی را روشن کرد و به بچه ها گفت اگر از تنهایی میترسید برید منزل زایر حامد، من میرم جنگل ببینم چرا مادرتون نیامده. بچه ها رفتند منزل زایر حامد و جاسم چراغ بادی را به دست گرفت و از زیر سایبان گاف ها که نشخار می کردند چوب دستی را برداشت و به راه افتاد. پشت نخل ها که رسید صدایش در آمد شریفه. صدایش چند لحظه تو هوا ماند و بعد به دور دست ها رفت و خاموش شد. شریفه. جوابی نشنید. به جنگل که رسید لحظه ایستاد. نگاهش تاریکی کمرنگ غروب را شکافت. باد ملایمی آغاز شد. صدای جیر جیرک ها فضا را پر کرده بود و صدای سگ های دهکده که در هم آمیخته بود به گوشش نشست. اندیشید شاید شغال گرسنه‌ای به ده نزدیک شده باشه، شاید هم. و دوباره نعرش فضا را شکاف. آهای شریفه. و در حاشیه جنگل به راه افتاد. شاخه های درختان شورگز تو هم فرو رفته بودند و راهی به درون جنگل نبود. جاسم می دانست که شریفه از کجا هیزم می آورد و می دانست که درختان کناره جنوبی جنگل کم پشت است و کوتاه. ستارگان در آسمان درخشیدند و تاریکی چیره گشت. جاسم که کور راه میان جنگل را می پیمود پی در پی فریاد می کشید شریفه. آهای شریفه. و شاخه های درختان را با چوب دستی کنار می زد و چراغ را به اطراف می کردند. خیال های جور به جور به مغز جاسم هجوم آورد. اینجا که حیوان درنده وجود نداره، شغال که از آدم رم می کنه، پس چه بلایی به سرش آمده؟ می گفت بچه توی شکمش جا به جا می شه. پایش به کنده بریده درختی خورد و به جلو پرتاب شد و چراغ نبسان کرد و باز آرام گرفت. سایه پاهای جاسم پشت سرش کشیده می شد و جاسم می اندیشید یعنی ممکنه 20 روز مانده بود. نمی دانم از دیشب حالش طوری بود. و به آنجایی رسید که درختان کم پشت بودند و زمین باز. اینجا هم که پیداش نیست. یعنی چه؟
بسش را گذاشت، بیخ گوشش را صدا کرد:
اوهوی شریفه!
که ناگاه چشمش به پشتی هیزم افتاد، عجولانه رفت جلو و دید که جسم سیاهی به پشتی هیزم تکیه داده است. چراغ را بالا آورد و صورت شریفه که همچون گچ مرده می نمود تو نور پلید رنگ چراغ نمودار شد. نگاه جاسم به دامن شریفه کشیده شد. شکمش فرو رفته بود و پیش پایش نوزادی عریان و خونالود با چهره کبود بر خاک افتاده بود.